أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث ما راجع به شرط بلوغ بود در صحت بیع، یکی از شروط متعاقدین بود که مربوط بود به طرفین عقد، اون کسانی که عقد رو منعقد میکنن و میبندن. راجع به این قضیه ایشون ادله مختلفی رو مطرح کردن، در نهایت رسیدن که بعضی از اخبار هم به گونه ای هستند که باعث میشن حدیث رفع قلم علاوه بر رفع تکلیف دلالت بر رفع حکم وضعی صحت هم راجع به بیع و حالا امثال بیع از بقیه معاملات در مورد سبی داشته باشه. اون روایت چی بود؟ یکی از اونها رو ایشون جلسه قبل بیان کردن، اون روایتی بود که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده بود که کان یقول فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ، حضرت دائما در مورد مجنون، معتوه گفتیم یعنی کسی که عقلش کمه، نه اینکه کلا عقل نداره، مجنون و معتوهی که ادواری نیستن، اطباقی هن، خوب نمیشن کلا، چون بعضیا دوره‌ای جنون پیدا میکنن، نه اینا کاملا مجنون هستن، و سبیی که بالغ نشده است. در مورد اینها حضرت دائما این جمله رو می‌فرمودند که عمدهما خطا تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم، عمد اینها در حکم خطاشونه، مثل خطاشونه، یعنی قصدشون اعتباری نداره، اگه قصدن هم یک کاری انجام بدن مثل این است که بدون قصد انجام داده باشن، و این رو عاقله اونها که میشه خیشاوندان ذکور پدریشون، مثلا برادرای پدریشون یا عموهایی که از طرف پدر مثلا با اینها ارتباط دارن، اونها باید دیه اینها رو اگر که حتی قتل عمد هم انجام بدن دیهشون رو باید اونها پرداخت بکنن، مثل خطا در بزرگ سالان اگر کسی خطای محض انجام بده دیه رو خودش نمیده، عاقله باید پرداخت بکنن. در اینها هم همینطوره، اینا خودشون دیه رو پرداخت نمی کنن. بعد فهمیدن وقد رفع عنهم القلم، یعنی قلم از اینها رفع شده، که این اشاره به همون حدیث رفع قلمی هم که بود که راجع به 9 چیز، بعضی جا 6 چیز، تو بعضی نسخاش 9 چیز رو فرمودن رفع شده، یکیش هم رفع قلم از سبی بود. خب مقتضای عموم این فقره وقد رفع عنهم القلم از این روایت، چون ایشون قبلا گفتن آقا این فقره 2 حالت داره، یا ما باید بگیم این علت است برای هر شبت خدمت شما که این که دیه بر عاقل ثابت شده در این روایت. چرا دیه بر عاقل ثابت شده؟ چون که سبی وظیفه‌ای نداره، تکلیف از سبی چی شده؟ قلم از سبی مثلا رفع شده، اینو بگیم این علت برای او باشه. گاهی هم گفتن نه، ممکنه ما بگیم این معلول برای اون عمدهما خطاونه. یعنی چی؟ یعنی این که چرا قلم از اونها رفع شده؟ چون اینا عمدشون حکمی نداره، قصدشون کلا قصده، اون میشه علت برای این، میشه معلول برای عمدهما خطا. میگه 2 حالت داره، در این که اینا ما به کجا بزنیم، این ربطش با جملات قبلی به کدوم قسمته، به همین جمله است که بلافاصله قبلش اومده، یعنی تحمله العاقله که دیه رو میگه بر عاقله ثابت میشه، وقتی میشه علت برای او، نه بگیم این مربوط به اون جمله اولیه است عمدهما خطا، این میشه معلول برای عمدهما خطا. این 2 احتمالی بود که جلسه قبل گفتیم.
عمدهما خطا یه جورایی همون لازمه، این که خطاشون یا عمدشون همون خطا محسوب میشه نیست؟ به قولن
عینشه
رفع قلم شده. خب ما داریم 2 قسمش میکنیم، یا میگیم علت برای این هست یا علت
خب.
برای
اون. خب علت نه، معلول.
ببخشید معلول.
معلولش.
علتشون دوتا، یکی از اون دوتا.
آره عمدهما خطا، نه یکی از اون دوتا، فقط اولی. ببینید ما 3 تا فقره اینجا داریم، عمدهما خطا اون 1، تحمل هول عاقله 2، 3 و قد رفع عنهما القلم. این 3 قسمت این روایت داره. قد رفع عنهما القلم ارتباطش با اون 2 فقره قبلی از یکی از این 2 حال خارج نیست، یا اینه که این علت برای تحمل هول عاقله است، چرا باید دیگر رو عاقله بدن خودش نباید بده، چرا علتش اینه، چون رفع عنهم القلم، چون قلم از اینا رفع شده. اما اینکه ربطش اگر بخوایم با عمدهم و خطاهم بدیم، این علت برای اون نیست، اون علت برای این میشه، این میشه معلول برای اون. میگیم چرا رفع قلم از اینا شده، علتش اونه که عمدشون خطا بوده. این دو حالت داره. حالا یا باید به صدر بزنیم یا مثلا اون وسط روایت بزنیم. اگر به اون وسطی بزنیم میشه علتش، اگر به اون اول روایت عمدهم و خطاهم بزنیم این میشه معلولش. ایشون میگه که مقتضای عموم بله
انداختی که بر عهده عاقل هست تکلیف یا دینه، یعنی بعدن که بزرگ شد باید بهشون بپردازه.
نه اصلا به اون ربطی نداره،
تکلیف
اوناست. اصلا توی غیر صبی هم، چون ما قبلا جلسات قبل گفتیم ما سه جور جنایت داریم، عمدی و شبه عمدی و خطایی. اگر تو بزرگسال اینجوریه، غیر از صبی و مجنون، بزرگسال عاقل، عاقل بالغ اینجوریه که اگر که جنایت خطایی محض بوده باشه، اینجا اگر عمد باشه که خب باید قصاص بشه، اگر شبه عمد بوده باشه دیه باید بده، اگه خطای محض بوده باشه نه قصاص داره نه دیه، دیه رو باید عاقله بده. خودش فقط یه کفاره داره که باید تعداد روزه بگیره و اینها، فقط کفاره داره، ولی بقیه باید، ولی اون که اصلا صبی هم نیست. اما در مورد صبی و مجنون اون دو صورت دیگرش هم دیگه دیه و قصاص نداره، اونا رو هم باز باید دیه بدن و اونم عاقله باید بده. اونا اصلا از اول وظیفه عاقل است، به این هیچ ربطی نداره، بعد از اینکه بالغ هم شد لازم نیست چیزی پرداخت کنه. خب اصلا عاقله هم گفتیم علتش اینه که عاقله اصلا وظیفه اجتماعیشون همین است که این بچه‌ها رو از خلاص امور قبیحه نگه دارن دیگه، بعد اونا دور و بر اینا رو داشته باشن دیگه، عاقله کارشون همینه. لذا این جهت اینم که به گردن اونا گذاشتن شما باید پرداخت بکنید، که یعنی یه کوتاهی این وسط شده که اینا کوتاهی کردن، این بچه جناتی حالا فرض کنید عمدی یا شبه عمدی انجام داده که حالا در حکم خطا هست و بعد عاقلش جنایت او رو خسارتش رو به دوش بکشن. میفرماید که این فقره و قد رفعن هم القلم، بنابر این که ما بگیم این علت برای حکم وجوب دیه بر عاقل هستش، بنابر اون مقتضاش چی میشه؟ بنابر اون مقتضاش میشه که صبی و مجنون با اتلاف اینها ضامن چی نبوده باشن و مؤاخذه چی نشون، کما اینکه از بعضی از فقها هم همین نقل شده که میگن اصلا اینا با اتلاف هم ضامن چی نیستن، مگر اینکه ما بگیم این اتلاف از عموم رفع قلم چی شده، استثناء شده و خارج شده و از تحت اون خارج میشه، که اینم ایشون میگه بعیده. چرا بعیده؟ جهتش هم اینه، به خاطر اینکه علیت علت متوقف بر عمومشه. وقتی شما دارید تعلیل میکنید یک کلامی رو، علیت متوقف بر چیه؟ عمومه. من الان به شما میگم آقا این آقا باید زندان بره، میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه هر کسی که فلان جرم مرتکب بشه زندان رفته، این آقا هم. اما اگه من بخوام تحلیل کنم بگم به خاطر اینکه بعضیایی که فلان جرم مرتکب میشن و کیشونی که باید برن زندان، میگه خب این کجا معلوم این همون بعضه باشه، شاید این بعضه دیگه ای باشد که برشون تو قانون لازم نیست زندان برن و واجب نیست زندان برن. لذا تحلیل اگر بخواد قانون، چون تحلیل برای اقناع مخاطب دیگه، برای چی متکلم میاد تحلیل میاره علت میاره برای حکم خودش؟ چون میخواد قانعش کنه. ولی اگه تعبد بود که خب حرفو میزد و میگفت دیگه چونه چرا نکن دیگه، وقتی داره تحلیل میاره یعنی هدفش نمیخواد قانعش کنه. کی قانع میشه؟ که علت کلی باشه. اینم از کجا در میاد؟ تو منطق خوندید، تو منطق خوندید که از شرایط صحت استنتاج در شکل اول قیاس اقترانی چیه؟ کلیت کبرا، چون کبرا در حکم علته. میگیم که آقا ارشاد خدمت جان هازا انسانون کل انسان ناطق فهازا ناطق، این انسانه، این موجود خارجی الان انسانه، هر انسانی هم ناطقه پس اینم ناطقه. کی میتونید این استدلال بکنید این منتج عقیم نیست، نتیجه بخش است، بی نتیجه نیست؟ وقتی که اون کلیت داشته باشه کبرات. اگه کبرای شما جزئیت داشته باشه دیگه نمیشه. یعنی شما بگید هازا انسانون، بعد بگید بعضی از انسان ها عالم هستن، نمیتونید نتیجه بگید پس اینم عالمه. از کجا معلوم میشه از اون بعضی باشه که عالم نیست؟ این تعلیل که گفت. بنابراین علت عمومیت داره و این ابای از تخصیص داره، نمیشه تخصیص ایجاد. وقتی رفع عنهم القلم و شما میگید علت هست برای تحمل العاقله، یعنی چرا بر عاقله واجب است؟ چون هر صبی هر مجنونی قلم از اونها رفع شده. خب شما بیاد بگید که آقا هر قلم چی؟ قلم هر چیزی عمومیت داره. بعد شما میخواید از توی این چیکار کنید؟ استثناء بکنید، بگید الا اتلاف، یعنی اگر رفتن یه مال کسی رو تلف کردن اون رو ضامنن، نه اون رفع قلم نشده. این باعث شدید که چیکار کنید؟ این قاعده کلی رو تخصیص بزنیم. تخصیص خورد دیگه نمیتونه علت باشه، این با مقام تعلیل سازگاری نخواهدش. به اصطلاح میگن تعلیل عبای از تخصیص داره، لم و علتش هم همینیست که گفتم، چون علت در مقام اقناع مخاطبه، اگر بخواد اقناع بشه باید کلیت داشته باشه، ولی اون استنتاجی که متکلم داره میکنه منتج یه قیاس غیر منتج عقیمی است. مثل این که گفتم میگه آقا بعضی انسان ها عالمن، خب این از کجا معلوم همون بعضی باشه؟ شاید از اون بعضی باشه که جاهلن. نمیتونی نتیجه بگیری که بگی آقا این آقا عالم است، میگیم چرا؟ میگه چون بعضی انسان ها عالمن. خب بعضی انسان ها عالمن، بعضیشون هم عالم نیستن. منم میگم این آقا جاهل است چون بعضی انسان ها جاهلن. میشه میگم چه حرفی بزنم؟ نمیتونم بگم که قاعده کلی رو میشه برای تطبیق بر جزئیات استدلال قرار داد و بهش استدلال کرد. با قاعده جزئی که ما نمیتونیم بیایم یک فرد خارجی رو نتیجه بگیریم 100% از همین بعض و از همین افراد خاص هست که این حکم خاص رو دارن.
ببخشید الان عمومی که شما تو مثالای قبلیتون زدین با اون استثناء کل عموم زیر سوال میرفت، ولی الان مثالی که تو بحث ضمانت زدین مثلا اتلاف یه قسم کوچیکی از ضمانت،
مثلا یه فرد که باشه کلیت از بین میبره.
یعنی استثناء قاعده کلی رو به هم نمیزنی. الان این قاعده کلیمون خیلی مصداق داره، ما اومدیم فقط یه قسم مثلا
من بحثم بشه. اشکال ما تخصیص اکثر نیست. تخصیص اکثر یه اشکاله، عبای از تخصیص یه اشکال دیگه است. تخصیص اکثر فقط در صورتی لازم میاد که زیاد تخصیص بخوره، یعنی از تحت این قاعده کلی تعداد زیادی خارج بشه به حدی که اونایی که باقی میمونه به مراتب کمتر از اونایی که خارج شده. مثل که من توی شهری که 100 تا عالم هست بگم اکرم العلماء، بعد 99 تاش استثناء کنم، 90 تاش استثناء بکنم، اینو میگن تخصیص اکثر. این ایراد داره، قبیحه، متکلم اینجوری صحبت نمیکنه. از اول میاد همون 10 تا رو اسم میبره دیگه. من میگم آقا همه بچه کلاس میخوام جایزه بدم مگر علی و محمد و فلان، همه رو خارج کنم، دو نفر تشمیم. خب از اول میگفتیم میخوام جایزه بدم فقط مثلا زید و بکر رو دیگه، همون دو تا رو اسمشون میبردی. این کلی بگی یا بعد همه اینا رو خارج بکنی، کلی گویی مال جایی است که برای اینکه گفتار کوتاه بشه و خلاصه بشه شما بیاید یه قاعده کلی بگید که بر اکثر افراد یک جامعه ای صدق میکنه، بعد حالا یه سری افرادی که تبصره میخونن اونا رو خارج بگید. زحمتش کمتره دیگه طبیعتاً، تا اینکه بخوای اون 90 نفری که میخوای بگی اکرامشون یه دونه دونه اسمشون رو ببری. این عاقلانه است، معقوله و عقلا اینجور صحبت میکنن، اما در چیز اینطوری نیست.
کلام تو منظورم نه، منظورم بود که مثلا اگر یه مورد از یه عموم استثناء بشه این عمومیتش از بین میبره،
ولی یه مورد هم استثناء بشه عمومیتش از بین میبره. بله تخصیص اکثر لازم نمیاد، اما تخصیص خورده دیگه، تخصیص لازم میاد. اگه عمومی هم اگر عبای از تخصیص نداشته باشه خب چه اشکال داره تخصیصش میزنیم؟ این همه مامن آمن الا وقت خص. اما یه سری عمومات توی یه سری مقامات هستن اینا عبای از تخصیص دارن، اون دیگه نمیشه تخصیص زد صریحا. مثل چی؟ مثل همین تعلیل اینا، اونا دیگه ظهور نیستن، اونا نستن. ظهور اون کلماتی رو بهشون میگن ظاهر که اینا احتمال اراده خلاف هم درشون وجود داشته باشه. من میگم اکرم العلماء، خب احتمال داره منظورم بعضیاشون باشن، بعدن با قرائنی که میگم استثناءاتی که میارم اینو بهش اشاره میکنم که اون همه رو نمیگفتم، غیر از این موارد رو میگفتم. یه موقع اصلا من میگم اکرم العلماء کل واحد منهم، یه تصریح اونجا میارم که دیگه این راه تخصیص رو میبنده. این میگن این عموم عبای از تخصیص، میگن این عموم دیگه نص شد، دیگه ظاهر احتمال خلاف درش داده نمیشه. یکی از اون مواردی که باعث نص شدن یک ظاهری مثل عموم میشه همین بحث مقام تعلیل، اون دیگه عبای از تخصیص داره. گاهی موقع مقامای دیگه هم هست، مثلا مقام امتنان. همین حدیث رفع رو میگم تخصیص پذیر نیست. چرا؟ چون میگن در مقام امتنانه، یعنی برای منت بر رفع امتی تسع یا سته، در مقام منت بر امت پیغمبر در مقام امتنان کسی استثناء نمیکنه. اینا میگم مثلا با سازگار موارد مختلفی ممکنه مقامات مختلفی باشه در مقام تکلم که اون باعث میشود که این تخصیص مثلا جایی نداشته باشه و عبای از تخصیص داشته باشه. این همینه. میگه پس ببینید طبق یک مبنا، طبق این که این بخواد علت باشد، این رفع القلم انهما برای اون عرشبت خدمت شما تحمل هل عاقله، یعنی ثبوت دیه بر عاقله، نمیشه بهش استدلال کرد چون عمومیت وقت باید نداشته باشه دیگه، باید استثناش بزنید و استثنام قابل استثنا هم نیست چون در مقام چیه؟ تحلیله. این اشکال برش وارد میشه. چرا؟ چون اتلاف رو همه قبول دارن که زمان آوره، ولو سبی باشه ولو مجنون زمان آوره. حالا الان نمیخواد بده یا الان ولیش بده، خودش بعدن که بزرگسال شد هم که شما گفتید دین میشه، بعدن که به بلوغ رسید یا اگه جنونش برطرف شد عاقل شد، وظیفه داره چیکار کنه؟ حالا ادا دینش رو بکنه، بره اون خسارت حالا پرداخت. تا قبلش تکلیف نداره فقط، اما نه اینکه حکم وضعی زمان رو هم نداره. نه، حکم وضعی هست، تکلیف به پرداخت این خلاص خسارتی که در اثر این حکم زمان گردنشو گرفته اون الان نداره، بعدن پیدا میکنه. اینا همه قبول دارن که شما بیاد بگی آقا اینجا حتی حکم وضعی هم نیست، زمان هم این نداره و اینها، درست ظاهر این تعبیر با این استدلالی که ما چیدیم میگیرتش، اما اینا هیچ که قبولش نداره. بنابراین این نمیتونه مراد باشه و با این نمیشه ما به عمومیت رفع قلم و شمولش حتی نسبت به احکام وضعی چیکار کنیم؟ استناد کنیم، بگیم آها این روایت نشون میده که حتی احکام وضعی هم از صبی و مجنون چی شده؟ رفع شده. اینجور نمیتونیم عموم بگیریم، چون یه تالی فاسدایی داره که هیچ کی بهش قائل نمیشه. پس این احتمال میگه بذارید کنار. اما یه احتمال دیگه بود و همون این که این رفع عنهم القلم تو این روایت علت نباشد برای تحمله العاقله، بلکه معلول باشد برای عمدهما خطاون که اول روایت اومده بود، اون علت برای این باشه. مثلا در اینجا دیگه اون اشکال بار چی نمیشه، اون اشکال هم اینجا نمیاد و استدلال کاملا درست. ما میتونیم به این روایت استدلال کنیم برای عمومیت رفع عنهم القلم حتی نسبت به احکام چی وضعیه، و در نتیجه ازش چی نتیجه بگیریم؟ ازش نتیجه بگیریم که حکم وضعی مثل صحت هم چه هستش؟ مشروط به بلوغه. اگر صبی بود، اگه مجنون بود، دیگه صحیح هم نیست. رفع عنهم القلم یعنی قلم صحت هم از این برداشت، نه فقط قلم تکلیف، قلم حکم وضعی مثل صحت هم برداشت، پس معاملش هم باطله. این هم میتونیم وقت ازش نتیجه بگیریم. تا قبل از این روایت ایشون خود حدیث رفع که بهش نگاه میکرد میگفت یه همچی دلالتی نداره، نهایتا احکام تکلیفیه رو برطرف کنه. اما میگه یه سری روایت هستن مثل این روایت که از ایشون این خلاصه استشمام میشه که نه خیر، اینا دارن احکام علاوه بر تکلیفی احکام وضعی هم دارن رفع میکنن، مطلق احکام رو دارن رفع میکنن. میگه خب اگر اینو علت بگیرید اشکال بهش هست به این استدلال، اما اگه معلول بگیرید هیچ اشکالی هم بهش نیست، کاملا صحیحه. حالا بخونیم عبارتو. ثم ان مقتضا عموم هذه الفقره، مطلب بعدی این که مقتضای عموم این فقره، یعنی کدوم فقره؟ رفع عنهم القلم و قد رفع عنهم القلم، بناءً علی کونها علتا للحکم، بنابراین اونا که ما بگیم این فقره رفع عنهم القلم علت برای حکم به ثبوت دیه بر عاقله در اون عبارت تحمله العاقله هستش، بگیم این علت برای چرا عاقله باید دیه بدن خودش نده، چون خودش که تکلیف نداره، خودش ببخشید قلم ازش چی شده؟ رفع شده. مقتضای عموم این فقره چیز عدم مؤاخذت هما بالاتلاف الحاصل منهما، این است که بگیم صبی و مجنون مؤاخذه نمیشن به واسطه اتلافی که از اونها حاصل شده، اگه رفتن مال کسی رو اتلاف کردن و تلف کردن و با اتلاف مال غیر خلاصه اینها مؤاخذه نمیشن. کما این که عدم مؤاخذه صبی و مجنون به اتلاف مال غیر، این مؤاخذه که میگن اینجا منظور فقط بحث عقاب نیست که بگیم اشاره به حکم تکلیفی داره، یعنی میخواد بگه اصلا ضامن نیستن. آره، کما هو ظاهر المحکیان بعضن، کما اینکه همین مطلب یعنی عدم مؤاخذه صبی و مجنون به اتلافی که از جانب اونها نسبت به مال غیر حاصل شده، این ظاهره اون چیزی است که از بعضی از آقایون علما حکایت هم شده، یعنی من خودم عبارتشون ندیدم اما تو کتابای دیگه ازشون نقل شده. الا ان یلتزم به خروج ذالک من عموم رفع القلم، مگر اینکه ما ملتزم بشویم، التزام بشود به خروج ذالک. ذالک چی؟ ذالک یعنی مؤاخذه صبی و مجنون به اتلاف مال غیر از عموم رفع قلم. بگیم این یه دونه مثلا استثنا شده، از تحت اون خارج شده، ولا یخلو عن بعد، این اخراج هم و این خروج هم چی هستش؟ خالی از بعد نیست، خیلی بعیده که بخواد این خارج شده باشه. دیگه توضیح نمیده چرا؟ چون علیت علت گفتیم متوقف بر عموم علت، اگه قرار بشه تخصیص بخوره دیگه علت نیست، دیگه اون نمیتونه عموم داشته باشه، قانع کننده باشه. این یک جهت. یه جهت هم این است که اصلا خود حدیث رفع قلم در اینجا نه، کلا تو اون حدیث اصلی که میگفت رفع عن امتی تسعن در مقام چیه؟ امتنان. مقام امتنان هم باز با تخصیص سازگاری نداره، اینم سازگاری نداره، چون میگه عن امتی رفع شده، این با تخصیص با سازگاری نداره. هر دو تاشو ما میتونیم بگیم، هر دو مورد به عنوان اینکه چرا میگه ایشون بعید تخصیص بخوره، این برای چی این حرف رو میزن. خب این تمام. بعد میگه لکن هازا غیر وارد نل الاستدلال، میگه ولیکن این اشکال بر استدلال به این روایت، بر این که میخواستیم اثبات کنیم رفع قلم از صبی و مجنون مطلقه، شامل مؤاخذه دنیوی و اخروی همه میشه، حتی مؤاخذات دنیوی نسبت به نفس مثل قصاص، یا مال مثل چی؟ دیه، که این دیگه میشه اون حکم وضعیش در واقع. حتی شامل اینها هم میشود، میگه این به استدلال به این روایت لطمه نمیزنه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه لعنه او لیسه مبنیان علا کنه رفع القلم لطن للحکم، به خاطر اینکه استدلال ما مبتنی بر این نبود که این قد رفع عنهم القلم این علت باشد برای اون حکم تحمله العاقله که دیگه خودش نباید بده، عاقلش باید بدن. فقط مبتنی بر اون نبود که بگید که خب این استدلال ایراد داره، نه، گفتیم دو حالت داره، این چه این که این علت باشد، چه این که معلول باشد واسه عمدهما خطاون. خب تو اون صورتی که معلول باشد برای عمدهما خطاون چی؟ یا اونجا دیگه این اشکال نمیاد، اونجا دیگه این اشکال نمیاد. لما عرفت من احتمال کولهی معلولا لسر به اعتبار قصد نبی، قصد سبیه ول مجنون، به خاطر آنچه دانستی از این که احتمال دارد این فقره رفع قلم این معلول باشد برای عدم اعتبار قصد سبیه و مجنون، که سلب کرد معتبر بودن قصد سبیه و مجنون. عمدهما خطاون، عمد اینها اعتباری ندارد، سلب اعتبار کرد، اینا مثل خطاشون میمونه، تو که خطا اعتباری نداره، چیزی نیست، اثری نداره، عمدشون هم مثل خطاشون میمونه، این علت نباشه، این معلول باشد برای اون بخش دیگه. طبق اونجا شما دانستی که این مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ این از بیرون توضیح بدم بعد عبارت شو بخونم. چرا اونجا مشکل پیش نمیاد تو استدلال؟ چرا اونجا استثناء اتلاف مشکل ایجاد نمیکنه؟ چون اونجا بالاخره اتلاف رو ما میگیم ضامن طرف دیگه، ولو سبی بوده باشه. خب اونجا باید بگید خارج میشه، میگیم اونجا اصلا تخصصا داخل نیست که بخواد خارج بشه. تخصص و تخصیص فرقش میدونید چیه دیگه؟ تخصیص نیاز به دلیل دوم داره، تخصص نیاز به دلیل دوم نداره، از همون دلیل اول فهمیده میشه. میگم اکرم العلماء، خب معلومه جهال داخل نمیشن توش، تخصصا میگن خارجن، تخصصا خارجن، نیاز به تخصص نمیخواست بیاد بگه اکرم العلماء بعد تو دلیل دیگه بگه آقا جهال اکرام نکن. اگرم بگه اون تاکیده، یعنی نیاز به بیان زائد نداشت، از همون فهمیده میشد. اینو میگن تخصص. تخصیص این است که نه، میگم اکرم العلماء بعد میگم لا تکرم الفساق من العلماء، میخوام یه تعدادی از همونایی که داخل بودن خارج کنم. نه، اساسا داخل نبود که بخوای خارجش بکنی. حالا ایشون میخواد ادعا کنه ائتلاف مال غیر توسط سبی و مجنون اساسا در رفع قلم، بنابر این که رفع قلم معلول باشد برای عمدهما خطاون، داخل نبوده که بخواد خارج بشه. بعد شما بگید نباید از تخصیص دارن، نمیتونه خارج بشه، بعد اشکال کنید بین استدلال ما. چجوری داخل نبوده؟ حالا بیان این که چرا داخل نبوده، چرا داخل نبوده؟ میگه چون ببینید معلول به لحاظ گستره خلاصه شمولش به لحاظ سعوزیق تابع علت، علت هرچی باشه معلول هم هر شبت خدمت شما که همونطور میشه. اینجا علت چیه؟ میگه عمدهما خطاون، میگه عمدشون در حکم خطاست. داره راجع به کدوم یکی از افعال سبی صحبت میکنه؟ اون افعالی که قصدی هن. یعنی چی؟ یعنی در ترتب حکم شرعی بر اونها قصد اون فاعل معتبره، مثل اتلاف رو نمیگیره، چون اتلاف از اون افعالی است که طرف اگه بالغ مثلا باشه بدون قصد بزنه یه سنگی از زیر چرخ ماشینش در بره بخوره چشمه یکی رو کور بکنه، ضامنه. میخواد قصد داشته باشه، میخواد قصد نداشته. اگر شرط قصد بود معناش این بود که این اگه اثبات بشه قصد نداشته طبیعتاً ضامن نبود. همین که میگن آقا این مطلقاً ضامنه، یعنی این که موضوع حکم زمان فعل به اضافه قصد نیست، بلکه فعل است. ولو قصد، همین که فعل بگن این کرده، ولو این قصدی هم نکرد، همه هم میدونن اصلا 100% این سهوی بوده، خطایی بوده. خطای محض هم که باشه، خب وقتی خطای محض هم باشه این عمدهما خطاون اثری نداره، چون که خب خطاش هم اثر شرعی داشته، حالا عمدش هم خطایی میشه، یعنی مثل خطایی، پس این هم ضامنه. پس این اصلا اینجور نبوده که این داخل باشد در رفع عنهم القلم بعد خارج، نه. حدیث رفع قلم وقتی معلول میشه واسه یه همچین چیزی، معناش این میشه رفع قلم در کدوم قلم کدوم تکالیف و احکام؟ اون تکالیف و احکامی که مترتب شدن بر قصد، نه اون تکالیف و احکامی مثل زمان که مترتب شدن بر خود فعلی مثل اطلاق، ولو قصد در کار نباشد. خب اساسا این داخل نبوده که بخواد خارج بشه. اینو میخواد بگه ایشون، میفرماید که و یختص رفع قلم المؤاخذه، بنابراین رفع قلم مختص می شود به کدوم افعال؟ بالافعال التي يعتبر في المؤاخذه عليها قصد الفاعل، به اون افعالی که در مؤاخذه بر اونها قصد فاعل معتبره، افعال قصدی که اگه بدون قصد باشن اینها مثلا مثل بیه. حالا من یه معامله بکنم، اگه تو خواب معامله بکنم، اگه تو حالت بیهوشی معامله بکنم، تو حالت مستی معامله بکنم که قصد من قصدی به حساب نمیاد، اونجا میگن این معامله الزام آور احکام بدی برش بار نمی، شما لازم نیست جنستو بدی به او، پول بر اون لازم نیست به شما بده، نه این معامله منعقد نشده، چون این حکم چیه؟ حکم قصدیه، مترتب بر قصده. اما مثل اتلاف اصلا شامل نمیشه، میگه فیخ روج مثل اتلاف تخصصا، مثل اتلاف اینجا تخصصا خارجه، نیاز به تخصیص نداره که شما بیاید بگید مثل اون صورت اول بگید آقا اینجا تخصیص هست، این عبای از تخصیص دارن، تعلیل اصلا مقام امتناع، حالا تعلیل هم که نیست بگیم از باب تعلیل، از باب مقام امتنان کسی اینجا بگه عبای از تخصیص داشته باشه، هر چی که باشه اینجا رو نمیگی، این مشکل ایجاد نمیکنه، چون اساسا از اول شامل نشده بود که بخواد خارج بشه. ففهم وقتنم، این مطلب دقیقیه، خوب بفهم و غنیمت بدار، این مطلب رو هر جای خلاصه گیرت نمیاد. اینجا البته مرحوم سید یزدی به مرحوم مصنف اشکال کرده، اگر اشتباه نکنم بله آقای یزدی اشکال کرده، ایشون یکی از اون حاشیه‌ای که خیلی خوبه توی ارشاد مکاسب بخونی، تو رسائل هم همینطور، حاشیه‌ای یزدیه مرحوم سید یزدی، حاشیه‌هاش بسیار عمیق و خیلی خلاصه و وقت تلف کنم نیست که مثلا یه 10 صفحه برای چیزی صحبت کرده باشه، نه خیلی نکته‌ای و خیلی ریز و جمع و جور و کاملا مشخص حرفشو خیلی کوتاه بیان میکنه، وقت شما هم تلف نمیکنه، حوصله‌تون هم سر نمیره و انسانی هم هستش که آقای یزدی، خب بالاخره دیگه ارشاد خدمت شما که عروه مال ایشون است و دیگه تو فقه هم همه میدونن دیگه، کسی خیلی رو دست ایشون نیست، از جهت فقهی هم بسیار قویه، هم اصولی هم فقهی هر دو جهت خیلی قویه، ایشون به نظر میاد که اینجا میفرمان پاسخ مرحوم مصنف صحیح نباشه. چرا؟ چون که ایشون میگه اگرچه عناوین غیر قصدی مثل اتلاف تخصصا از تحت این فقره رفع قلم خارجن، به خاطر اینکه تبعیت دارد از اون علت عمد و ما خطاون، خب اونم داره راجع به چی صحبت میکنه؟ افعال قصدی و عمدی که عمد درشون تاثیر، اونو میگه حالا اینجا که سبیل شد دیگه عمدشون هم تاثیر نداره، یعنی مثل خطا میمونه، در اونا داره صحبت میکنه، این بحث این درش نیست، ولی عناوین قصدی بسیاری هم وجود داره که هنوز از تحت این خارج میشن. شما حالا یه اتلافو گفتی و گفتی اتلاف این تخصصا خارج تخصیص نمیخواد که مشکل ایجاد بکنه، بنابراین که این معلول باشد رفع قلم از عمد و خطان، اما ما خیلی عناوین قصدی داریم، یعنی احکام شرعی که بعدش بار شده به قید قصد بوده، یعنی گفته اگه قصد کرد اون موقع این حکم داره و با این حال در سبی اون حکم رو داره و رفع نشده، اینا که داخل رفع قلم بودن اینجا، چون رفع قلم گفتید مربوطه به افعال قصدیه، میگه افعال قصدیشون حکم نداره، در حالی که ما الان چند تا مثال براتون میزنیم که اینا حکم قصدی هم هستن، یعنی حکمی است که رفته رو فعل قصدیه عرض شود مکلف و در مورد سبی مثل غیر سبی و بالغ حکم داره و آقایون میگن حکمی سرجاش هست، رفع نمیشه، پس این تخصیص دیگه و این با اون مقام امتنان که عمومیت داشته باید تخصیصش، اینم باز مشکل پیدا میکنه، این تو فقره دوم هم شما گیر دارید، این نیست که اون گیری که تو فقره اول داشتید اتلاف بله خارجه، عناوین غیر قصدی بله خودش خارجه، نیاز به تخصیص، اما هم عناوین قصدی هم یه سری هستن که اینجا تخصیص میخوانم، مثل چی؟ مثلا مثل حیازت مباحات، آیا شما فقیهی پیدا میکنید که بگه بچه اگر رفت یه مباحی رو حیازت کرد، مثلا ماهی گرفت مالک نمیشه؟ یه نفر پیدا نمیکنید این حرف رو بزن، با اینکه حیازت عنوان قصدیه، یعنی طرف باید با قصد بره اینو حیازت، به قصد تملک بره اینو حیازت بکنه، ولی مالک نمیشه، اینم همه قبولشونه، با اینکه عنوان قصدیه همه هم میگن توی سبی اینجا رفع قلم نشده، شما که میگوید رفع قلم در عناوین قصدیه رو میگیره توی این تقدیر، خب پس اخراج میخواد، پس تخصیص میخواد، پس عبای از تخصیص چی میشه؟ همینجا هم گیر دارید شما، تو اینا بیاید جواب ما رو بدید، یکی حیازت مباحات، یکی دیگه چیه؟ احیاء موات، اگر یک زمین میته رو یه شخصی بره احیا بکنه میگن خب ملک او میشه، طبق ادله ای که ما داریم از روایات، نه انفعالا حضرت فرموده که اینو اگر کسی رفت واقعا آبادش کرد من تملیک کردم به او، خب این احیاء مواد که ملک طرف میشه آیا فقط باید بالغ باشه؟ اگه سبی بره احیا بکنه چجوری؟ آیا مالک نمیشه؟ و اینم به قصد میخواد، اینم از عناوین قصدیه، احیا یعنی من به قصد اینکه اینو آباد بکنم و مالکش بشم رفتم این کارو انجام دادم، نه اینکه همینجوری مثلا تفریح رفته اونجا یه کاری کرده این مالک مثلا احیاش کرده، نه اتفاقی و همینجوری نه، عنوان قصدیه، احیا بخواد سبب ملکیت بشه عنوان قصدی، اما در این حال آقایون میگن تو سبی مالک میشه، پس شما رفع قلم چی شد؟ پس بگو اونجا مالک نمیشه، بعد تخصیص بزنی دیگه، تخصیص خب بزنی گیر میکنی اینجا، این عبای از تخصیص داره دیگه. نکته بعدی، مورد بعدی، التقاط، اگر یک مالی گم شده یه بالغ بری اینو برداره پیدا بکنه، یه احکامی داره، میگن انقدر مدت اعلام بکن، اگه نشد بعد میتونی خودت برداری، اگه صاحبش بعدن پیدا شد پولشو بهش مثلا میدی هر شبت خدمتش، یا اینکه پولشو بگیری صدقه بدی، اگه صاحبش بعدن پیدا شد چیکار کن؟ خسارت به او بده، اون صدقه برای خودت حساب میشه، برای صاحبش حساب نمیشه. این احکامی که گفتن، این احکام های فقط مال بالغه، اگه سبی یک مالی رو پیدا بکنه اون این احکامو نداره، همه میگن اونم داره. اونم اینا با اینکه این التقاد عنوان قصدیه دیگه، یعنی همین جوری و مثلا اینجوری که نیست. احکامی که برای التقاد گفته شده مال التقادی است که با قصد، با توجه، با عمد انجام بشود. یکی تو خواب مثلا داره یه جای رد میشه دستش بخوره یا گیر کنه لباسش، گوشه لباسش به یه چیزی که گم شده و اینو با خودش مثلا بیاره خونه، این که نمیگن التقاد که، و این اون احکام التقاد رو که نداره که، عنوان قصدی. تو همین عنوان قصدی قد رفع عنهم القلم میگفت اینجا رفع شده، اما این اینجا الان رفع نشده و این سر جای خودش هست. اینا بعد چیکار کرد آقای مصنف؟ رئیس سید یزدی اینجا بهشون اشکال میکنه، میگه درسته اون اشکال ائتلاف و امثال ائتلاف که عناوین غیر قصدی ان، تو این فقره به این فقره بنابر این که معلول برای عمد هما خطاون باشد وارد نیست، استدلال از این جهت مشکل نداره، اما از جهات دیگه مشکل داره. و اون افعال قصدیه‌ای مثل حیازت مباهات، مثل احیاء مواد، مثل التقاط و غیره، اینها مواردش خیلی زیاده هستن، یالشون حس نمیبره. دو سه تا رو اول مثال میزنه، میگه و غیره و بقیه و امثال ذلک، اینا هستن که اینا هم قصدی ان هم از سبی، بل اتفاق اینها رفع قلم نشده، پس باید تخصیص بزنید، در حالی که خودتون گفتید این عبای از تخصیص دارن. این حاصل فرمایش ایشون تا اینجای کار. ففهم وقتنمش، خلاصه یزدی میگه همچین غنیمت هم نیست، حرف دقیقی هست اما خیلی غنیمت نیست. ثم هر دو شقشو، آره هر دو نوع استدلال شما رو زد دیگه، یکیش که خودت زدی، یکیش هم ما زدیم که گفتی نه اشکال نداره، چه اینم اشکال داره، تا با یه وجه دیگری شبیه به اون. ثم ان القلم المرفوع، حالا میگه این قلمی که رفع شده، هل هو قلم المؤاخذه الموضوع على البالغين، بخشید هو حل نداره، هو قلم المؤاخذه الموضوع على البالغين، این قلمی که میگه رفع شده اون قلم مؤاخذه ای است که بر بالغین وضع شده بود، اون مؤاخذه ای که بر بالغین قرار داده شده بود اونو میگه رفع شده، نه اون مؤاخذاتی که بر سبی به ماه و بر سبی وضع شده، چون یه سری مؤاخذات هستن مال بالغن، اونها رو میگه رفع شده، اما مؤاخذه‌ای که مال خود سبیه، اصلا بالغ شدم چه مؤاخذه‌ای رو چی نداشته باشه، اصلا در اسلام برای خود سبی وضع شده، اینا رو که دیگه رفع نمیکنه که، ولی لغویت لازم میاد. پس اون ادله که اومدن گفتن سبی این مؤاخذه رو داره و حدیث رفع همه اونها رو برداره، خب پس چرا اصلا اون ادله اومدن؟ تو بالغه میگیم خب نه لغو نمیشه، نسبت به بالغین اثر داره، نسبت به غیر بالغین حدیث رفع میاد چیکار میکنه؟ عموم اونها رو تخصیص میزنه، میگه نه اینا نسبت به غیر بالغین نمیگیره. اما یه حدیثی اصلا مال غیر بالغینه، یه حکم مال غیر بالغینه، مال سبیه، مال مجنونه، اصلا مال اوست، بعد اینو ما ببین با رفع حدیث رفع نمیتونیم رفعش کنیم. اینم یه تنبیهی میده اینجا، اشاره میکنه که میگه این احکام فلا ینافی ثبوت بعض العقوبات للسبی کالتعذیر، هیچ منافات ندارد با ثبوت بعضی از عقوبات برای سبی مثل تعذیر، که قاضی مثلا میبینه یک بچه دزدی میکنه، خب بله نمیره دستشو قطع بکنه، اما تعذیر که میکنه مثلا یه تعذیر، یه تنبیه مثلا میکنه این بچه رو که متوجه بشه، تنبیه بشه، تربیت بشه، این کار دیگه انجام نده. اون یه حکمیست که شارع قرار داده، به قاضی این امکان رو داده و این توان رو داده و این اختیار رو داده، گفته آقا این بچه رو تنبیهش بکن، توی حدی که خودت مصلحت میدونی که این دیگه احساس کنه کارش همچین بی جواب نمونده و دست برداره از این کارش، خب این چه اشکال داره؟ اینم رفع میکنه حدیث رفع قلم، اینه که دیگه رفع نمیکنه که، این دیگه یه چیزیه که برای خصوص سبی قرار دادن، احکام بالغین از سبی رفع میشه، نه هر حکمی، حتی احکامی که مخصوصه برای سبی. این از کجا میگه؟ اینم وجهش شاید از این جهت باشه که در حدیث رفع قلم میگه رفع القلم عن الستة، بعد چند تا نمیگه، آخر میگه عن السبی حتی چی؟ تحتلم یا حتی تبلغ، میگه یعنی تا زمانی که، از همون قید حتی تبلغ و اینها، شاید مثلا از این میخواد بفهمه که یعنی احکام بالغین رو میگه، یعنی چون بعد از بلوغ میگه دیگه حکمو داره، خب احکامی که مال خود سبی باشه که دیگه بعد از بلوغ نداره که، منظور پس احکام چی میشه؟ بالغین میشه، اونو میگه، میگه توی این فاصله که هنوز بالغ نشده احکام بالغین رو ندارن، از این میخواد بفهمه ظاهرا. خب اینم از این. بعد میفهمد ول حاصل، حالا جمع‌بندی مرحوم مصنف میخواد نتیجه گیری بکنه و جمع‌بندی کنه بحث رو، راجع به کدوم بحث؟ این که آیا در صحت بی شرط است که بالغ باشن طرفین یا نه، اگه سبی هم باشن یه نفر یا هر دو طرف، بی صحیحه و مشکلی چی نداره. تا حالا چی گفته بودیشون؟ ایشون گفت حدیث رفع قلم به خودی خود اثر ندارد، اثبات نمی کند، فقط رفع حکم تکلیفی می کند. اجماع داریم و عرض شود خدمت شما شهرت. گفت اجماع هم که خلافش خیلی ها گفتن، اجماع هم می زنیمش کنار. گفت شهرت ما رو بسی که بعضی ها مثل همین سیدی عزیز اشکال می کنند، شهرت که حجت نیست. چون بقیه مشهور یه فتوایی دادن برای من مجتهد حجت نمیشه مشهور. بله به یه روایت ضعیفی زمینه بشه بگیم این شهرت فتوایی، شهرت اونم عملیشون اگر به این روایت عمل کردن، فتواشون به خاطر این روایت بوده، نه فقط فتواشون مطابق این روایت، نمیدونیم شاید یه مصدیق روایت قویی داشتن به اون استناد کرد، همین که عمل کردن به این روایت، اون بله اون جابر ضعف سند این روایت میشه، این روایت رو برای من قوی میکنه، من میتونم بهش فتوا بدم. اما من به شهرت اونا عمل نکردم، من به این روایت دارم عمل میکنم. من تا این روایت چجور تقویت میشه؟ سندش قویه نه سندش که ضعیفه، با اون شهرت داره تقویت میشه. خود شهرت مستقلا حجت نیست، نمیتونه مستقلا برای من حجت ساز بشه و به من کمک بکنه بتونم فتوا بدم، اجتهاد بکنم، این امکان نداره. اینم به ایشون اشکال شد. منچی ایشون آخر کار اومد گفت آقا بعضی از روایات ما در باب دیه و مثلا جنایات و اینا داریم، همین روایت که الان داشتیم بحثش میکردیم که اونجا حضرت فرمود عمد سبیه خطان تحمل و العاقله مثلا و قد رفع عنهم القلم، این جور روایات کمک میکنه ما از حدیث رفع قلم عمومیت بفهمیم، یعنی علاوه بر رفع حکم تکلیفی حکم وزیرم بفهمیم، که ایشون نهایتا به این چیزی که این روایات روایات تامی اند و هر شبت خدمت شما اشکال نگشت. سیدی عزیزی گفت نه این شق دومش هم ایراد داره، این نمیشه استدلال کرد، اما ایشون گفت اشکال نداره دیگه. خب حالا میخواد نتیجه گیری کنه طبق اون بیان خودش. اینا رو گفتم به خاطر اینکه باز اون اشکالایی که ما کردیم نیاد ذهنتون رو نپوشونه، برگردید به کلام شیخ، میخوایم ادامه کلام شیخ رو بخونید، اشکالا رو رها بکنید. ول حاصل میگه حاصل مطلب، نتیجه مطلب، محصل اون چی که تا حالا گفتیم این شد که ان مقتضا ما تقدم من الاجماع المحکی فی البیع و غیره من العقود، مقتضای آن چه گذشت از اجماع منقول، محکی یعنی اجماع منقول، یعنی اجماعی نبود که من خودم برم تحصیل بکنم، من که رفتم دیدم کلی مخالف داره، اما حالا اجماع منقولی که گفتن از تذکره از ابن زهره در قنیه، علامه در تذکره و ابن زهره در قنیه ازشون حکایت شده بود که اینا ادعای اجماع کرده بودن و غیره این من العقود، چه در بی چه در سایر عقود فرق نمیکنه، حالا مثلا اجاره فرض کنید، نمیدونم نکاح مثلا، هر عقدی فرق نمیکنه، اینا مقتضای خلاصه آنچه گذشت از اجماع بر عدم اعتبار عقود سبی، دیگه نمیگه متعلق اجماع چی، دیگه معلومه الف لامش الف لام عهد، دیگه اجماع بر عدم اعتبار عقود سبی. ول اخبار بل ول اخبار المتقدمه، عطف به متقدمه دیگه، چی من الاجماع دیگه، یعنی و من الاخبار المتقدمه، از اون اخباری که گذشت بعد از انضمام بعضها الی بعضن، بعد از اینکه بعضی رو به بعضی دیگه زمین میکنیم، یعنی چی؟ یعنی خود خبر خلاصه رفع عن امتی تسعه نمیدونم و عن السبی حتی تحت علم، اون نمیتونست مطلب رو اثبات کنه به زمینه این روایاتی که در مورد الان آخر خوندیم که چی میگفتن، که میگفتن مثلا هم دو هما خطاون نمیدونم تحمل و العاقل و قد رفع عن هم القلم، به زمینه اینها ما میتونستیم اثبات بکنیم که رفع قلم یه چیز مطلقی است شامل احکام وضعی همچی میشود، لذا میگه بعد انضمام بعض حائلا بعضن، نه به تنهایی، هیچ کدوم به تنهایی به درد نمیخوره. مقتضای اینا چیه؟ عدم الاعتبار به ما یستر و به نس سبی من الافعال المعتبر فی حل قصد الى مقتضاها، این استش که اعتبار وجود ندارد به اون فعلی که صادر میشه به دست سبی از اون افعالی که درشون قصد به مقتضای این فعل چی استش و اثر این فعل افتاده معتبره. یعنی من اگر درست مقتضای حیازت به لحاظ شرعی نستش که مالک بشم، مقتضای احیاء زمین مواد به لحاظ شرعی نستش که اثرش اثر شرعیش این است که من مالک بشم، اما این به شرطی است که قصد این مقتضا رو کرده باشم، یعنی از این فعل خودم قصد کرده باشم مقتضای این فعل رو و اون اثر شرعی، قصد تملک چی کرده باشم. میگه اون افعال اگر از سبی صادر شد، افعالی که معتبر است در اونها قصد به مقتضای اون افعال، اونها رو ما هر شبت خدمت شما میگیم معتبر نیستن. مثل چی؟ که انشاء عقود اصالتا، مثل انشاء عقود من بیام ایجاب یه عقدی، قبول یه عقدی رو بگم، خریدم فروختم، خب من باید قصد بکنم، این از اون افعالی است که اثرش یعنی ملکیت متوقف بر قصده، یه کسی بدون حواس خطاً نمیدونم از رو شوخی تو خواب بیاد یه معامله ای رو انشا بکنه، اون انشاش چون قصدی نیست اثر نداره. میگه همینی که قصدیه و اینم اگه قصدم کرده باشه بازم اثر برای سبی چی نداره، اصالتاً یعنی از جانب خودش، یا چی؟ وکالتاً، وکالتاً یعنی وکیل دیگری شده، یعنی خودش اصلا برای خودش معامله نمی کنه، فقط این معامله گر دیگری است، مال یکی دیگه رو برای یکی دیگه داره معامله میکنه، این فقط اونجا دلال مثلا از طرف این وکیل مالش رو بفروشه یا از طرف اون وکیل شده مال یک کسی رو براش بخره، مثلا یه چیزی براش تهیه بکنه، وکالتن فرقی میکنه. بحث تعاقده، اونی که مستقیما داره عقد انشاء میکنه، نه اونی که مالکه عقد برای او داره انشاء میشه. والقبض والاقباض، یا قبض و اقباض همینطوری، یه جاهای قبض و اقباض در شرع اثر داره. مثلا حالا جلوترشون میگه در هبه، هبه تا وقتی شما قبض نکنی هبه رو مالک نمیشی. اثر شرعی قبض چه؟ تملک در هبه. خب اگر این سبیه اومد قبض کرد مالک میشه یا نمیشه؟ میگه نه قبض مالک نمیشه. اقباض هم اینطوره، یه جاهای اقباض باعث تملیکه، مثل تو همین هبه باز من میام مال خودم رو اقباض میکنم به شما، این باعث تملیکه. تا وقتی اقباض نکنم به صرف گفتن به ملک شما در نمیاد. خب اگر سبیه اومد این اقباض رو انجام داد، چه اصالتاً یعنی مال خودش رو، چه وکالتاً مال باباش رو، مثلا آورده وکیل باباش شده اینو ببر مثلا به فلانی بده بگو من هدیه دادم به، فرق نمیکنه، این باعث تملک اون شخص مقابل نمیشه، ملکاور نیست. و کل التزام علا نفسه، و هر التزامی بر علیه چی؟ هر شبت خدمت شما که خود سبی من زمانن او اقرارن او نظرن او ایجار. حالا چه زمان باشد؟ این ظاهران منظور زمان جزیه، چون زمان اطلافی یک زمان قهریه، التزام حساب نه، من ملتزم نشدم که، خدا گذاشته گردنم. مثل ارث، ارث یک انتقال مال قهریه، نه اینکه انتقال مال قصدی بوده باشد که من بگم من ملتزم شدم که این مال از او به من برسد یا من از او بگیرم، این اصلا التزامی نیست. بخوای نخوای دیگه مالکی، تمام شده رفت. اون بخواد نخواد مرده، تمام شده، مالش دیگه به ملک شما درآمده. این که ایشون میگه اینجا زمان، این بحث زمان اتلاف نیست، این زمان مثل زمان جریره است، یه قراردادیه که بنده با شما میبندم، میگم آقا اگر شما یک جنایتی مرتکب شدی من ضامن بشم دیه تو رو پرداخت بکنم، و اگر منم این کار کردم شما ضامن بشی دیه منو پرداخت. یه چیزی بوده قدیم به شکل بیمه طوری بوده، اون زمان بین افراد منعقد میشده که افراد با هم دیگه این قرار رو میگذاشتن که به داد همدیگه برسن توی مشکلات اینجوری که احیانا پیش میومده، به داد همدیگه برسن، کمک همدیگه بکنن از جهت مالی. موقع قتل خطایی پیش میومده خب بعد دیه میدادن، این ضامن میشده که خب من مال تو رو پرداخت میکنم، اونم همینطور. اینو میگفتن عقد زمان جدید، یا همچین زمانهایی رو میگه، نه اینکه مثلا زمان اتلاف و اینها رو بگه، یا او اقرارن، یا اقرار کنه بر علیه خودش که آقا من فلان مالمو فروختم، یا مثلا فلان پولمو دادم، فلان جنسو خریدم، پولشو دادم، دیگه ملک من نیست. اینا اقرار بر علیه خودش، اینا هیچ کدوم نافذ چی نیست. او نظر، اگه نظر بکنه که یه مالی رو پرداخت بکنه توی راهی، این معتبر نیست. او ایجار، اجاره داده خونه‌شو، هر چی، اینا هیچ کدوم معتبر چی نیستن، فرقی نمی‌کنه. قال فی التذکره، خب تا اینجا پس مصنف چی فرمود؟ گفت به نظر من افعال قصدی سبی، افعال قصدی، نه افعالی که در ترتب حکم شرعی بنها قصد معتبره، در مورد سبی اینا چی هستن؟ اثر ندارن، ما اثر شرعی برشون بار نمیشه، با توجه به همین ادله‌ای که گفتیم. حالا میخواد بله
استاد، لازمه حرف شیخ این شد که به مواردی همیشون ملتزم شدن که هیچ که ملتزم نشده،
بعضی موارد آره همینطوری. حالا الان میرسیم، نه بعضی هم گفتن، الان ایشون میگه حرف منم فقط نیست، میگه مرحوم علامه تو تذکره همین حرفایی که من زدم و زده قشنگ. بعد میره عبارت تذکره رو حالا میخونیم انشالله امروز، که بعید میدونم دیگه برسیم، الان 55 دقیقه است، میذاریم برای فردا انشالله، چون این مطلب شهید میشه. انشالله عبارت تذکره رو میخواد به عنوان شاهد برای حرف خودش بیاره، میخواد بگه آقا فقط من نمیگم، این که فکر کنید فقط من میگم، نه یه بزرگی مثل علامه حلی هم تو کتاب تذکرهش خیلی صریح‌تر از من ریز به ریز اومده تو هبه بحث کرده، تو جای دیگه همه رو گفته. آقا ایناش کنیم اثر چی؟ نداره.
مرحوم یزدی درست نبوده که میگفت هیچ قائلی نداره.
نه نمیگفت هیچ قائلی نداره. میخواست بگه که این یه چیزیست که ارشاد معهود نیست، غریبه. اگه یکی هم گفته کم گفتن، مثل ساب تذکره و اینا گفتن. حالا اونا منافاتی با این حرف نداره. خب ایشالله عبارت تذکره باشه واسه جلسه بعدی فردا، ایشالله میخونی. والحمدلله رب العالمین.